محمد علی رجایی. نویسنده داوود بختیاری دانشور. راوی محمد رضا نبی. صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. از پشت کرکره‌های چوبی پنجره خانه کربلای مراد نانوا بیرون را نگاه کرد. ماشینی آن طرف خیابان ایستاده بود. دو پلیس تکیه داده بودند به آن. روی پنجه پا بلند شد. بقیه خیابان در تاریکی بود. فکر کرد کاش حاج آقا در فروش نیاد. مشتی مراد آمد کنارش وایساد. نگرانی توی صورتش موج می‌زد. برگشت نشست کنار آقای طالقانی. از دانشترا چه خبر؟ محمد علی نگاه کرد به کتاباش که گوشه اتاق گذاشته بود. گفت انجمن اسلامی مخفیانه فعالیتاشو ادامه میده. احتمال لو رفتن ما خیلی زیاده. کاملا زیر نظریم. به خصوص من. آقای طالقانی تسبیح انداخت و به فکر فرو رفت. از جا بلند شد و دوباره رفت جلوی پنجره ایستاد. پلیس ها افتاده بودن به حرف. رنگ سیاه ماشین زیر نور چراغ برق چشم را می زد. دوروبرش را نگاه کرد. غیر از حاج آقا طالقانی چند نفر دیگر هم ردیف نشسته بودند. بیشترشان از بازاری ها بودند. پیشانی چسبان به پنجره. سایه کمرنگ افتاد روی ماشین. پلیس ها بی توجه حرف می زدند. کربلای مراد سینی چایو گرفت جلوش. استکانو برداشت. مشتی مراد زیر لب گفت حاج آقا نهنو فروش بی گدار با آب نمی زنه. باید چه فکری باز خودتون بکنین. محمد علی از لبی استکان چای را مکید. ماندن و رفتنشان هر دو خطرناک بود. استکان به دست رفت سراغ کتابهایش. آخرین امتحان دانشترها ساعت 8 صبح شروع شد. سال سوم و ترم آخر را می گذراند. با صدای ماشین رفت ایستاد جلوی پنجره. پلیس ها 3 نفر شده بودند. کتابهایش را زد زیر بغل. رفت کنار آقای طالقانی نشست. با اجازتون من میرم. آقای طالقانی عینکش را برداشت و چشم درشت کرد. دستی کشید به ریشش. احتیاط کن. باید جلسه بعدی را جای دیگری برگزار کنیم. جلوی در پلکاش از تاریکی به هم کشید. کربلای مراد با دلهوره نگاش کرد. دست گذاشت روی شانش. انگار میخواست جلوی رفتنش را بگیرد. نگاه کرد به آسمان. صورت ماه پر بود از لک و پیس. دوباره صدای ماشین آمد. رفت ایستاد زیر سایبان جلوی در. کربلای مراد در را تانیمه بست. خنده پلیس ها بلند شد. دست مشهدی مراد را فشرد و از کنار دیوار را افتاد. تمام نگاهش به پلیس ها بود. دور گرفته بودند و سیگار دود می کردند. یادش افتاد چند ورق از اعلامیه های امام لای یکی از کتاب هایش است. ایستاد. خواست برگردد خانه کربلای مراد. یهو یکی از پلیس ها برگشت. پشت چسباند به دیوار. صدای خرخر بی سیم آمد. پلیس سرچرخاند. یکی از پلیس ها خم شد توی ماشین. راه افتاد. صدای پلیس سکوت شب را شکست. دو پلیس دیگر گوش چسبانده بودند به بی سیم. به آدمی سکله می ماندند. با هیکلی درشت. رسید به یکی از کوچه های فرعی خیابان. پلیس و بی سیمش از صدا افتاد. نگاه کرد به کوچه. خانه ها توی تاریکی فرو رفته بودند. ناگهان چراغ‌های جلوی ماشین روشن شد. نور هجوم آورد تو کوچه. زیر لب گفت باید دیده باشنم. صدای ایست آمد. صدای موتور ماشین بلند شد. یکی از پلیس‌ها دوید طرف کوچه. محمد علی با تمام توانی که داشت پا به دویدن گذاشت. یکی از کتاب‌ها زیر بغلش سر خورد و افتاد. دودل پا به دویدن گذاشت. لامپ سردر چند تا از خانه‌ها روشن شد. احساس کرد گیر کرده توی دیواری از نور. در یکی از خانه ها باز شد. پیرزنی توی چارچوب در ایستاده بود. برای لحظه نگاه محمد با چشمهای قی گرفته پیرزن گره خورد. لیوان آب را از دستهای لرزان استخوانی پیرزن گرفت. کتابهایش را نگاه کرد. کتابی که سالهای امتحان از آن انتخاب میشد نبود. ورقه های اعلامی هم لای همان بود. مدرک لیسانس دانشسرایش را داد دست مادر. مادر زل زد به نوشته های مقوای سفید و براق. مهر گرد و بزرگ به رنگ آبی پایین نوشته ها زده شده بود. کاش قابش بگیرم و بعد محمد حسن نشون بدم. اشرف ببینه بال در میاره. محمد علی خندید. حال پسرای اشرف رو پرسید. مدرک را از دست مادر گرفت. هیچ دلش نمیخواست مدرکش را به رخ کسی بکشد. مدرک دیپلمش را هم گذاشته بود لای پوشه توی صندوق مادرش. مادر ابرو گره انداخت. محمد علی بغلش کرد و پیشانی چروک گرفتش را بوسید. بعد اشکهایی که روی گونه های پیر شده مادر سرخورده بود را پاک کرد. میدانست توی دل پدر و مادرش چه میگذرد. دوست داشت پیش در و همسایه و فامیل سربلند باشد. حالا چی کار میخوای بکنی؟ دبیر میشم. درس میدم. کجا معلوم نیست. اعلام میکنن. مادر مدرک را گرفت و برد اتاق محمد حسن. بی اختیار یاد مبصر مدرسه بیجار افتاد، یاد رئیس شهربانی. فکر کرد الان جای او چه کسی در خانه مشتی باقر و ننه نبات اجاره نشسته. داخل ساختمان دانشسرا شد. برای لحظه ای احساس غریبی کرد. انگار اولین بار بود که پا به آنجا می گذاشت. سردی خاصی دانشسرا را فرا گرفته بود. دنبال بچه های انجمن اسلامی می گشت. هیچ کدامشان را ندید.
اسما رو تو تابلو زدن، شهرارم مشخص کردن.
اینو یکی از بچه های انجمن اسلامی گفت. چند تا از کلاس ها رو با هم گذرانده بودند. پاتون کرد طرف راه رو. چند نفر تابلو اعلانات را دوره کرده بودند. فکر کرد کدام شهرستان افتاده. شهری به نظرش نیامد. زیر لب گفت: هر جا باشه میرم. قصدم تحصیل و تبلیغه. با صدای همان دانشجویی ایستاد. دویده بود پشت سرش. مثل همیشه با چشم‌های ریزش نگاه می‌کرد. فکر کرد چقدر شبیه چشم‌های حاج مهدی آهن فروش است. بعد از آمدنش از بیجار تو خیابان دیده بودش. پاکشان راه می‌رفت. تا توانسته بود صورت محمد علی را بوسیده بود. حتی حلالیت هم خواسته بود.
اجازه است با هم بریم. کدوم شهر افتادین؟
رفت طرف پسر. دستش را گرفت و راه افتاد طرف راه رو. هنوز تابلوی لالاتو ندیدم. برام فرق نمی کنه کجا باشم. پشت سر چند از دانشجوها ایستادند. بالای تابلو با خط درشت نوشته بودند: فارغ التحصیل‌های سال 1338. نگاه کرد به ردیف اسمها و شهرها. پسر دست گذاشت رو اسم محمد علی. محمد علی نگاه کرد به اسم شهر. ملایر. زیاد هم دور نیست. خوش شانس بوده. محمد علی شانه بالا انداخت. زیر لب گفت: راضیم به رضای خدا. بریم. کلی کار دارم. سال دیگه معلوم میشه تو کجا میافتی. زیپ ساکش را کشید و گذاشت جلوی در اتاق. مادر اشکالود نشسته بود کنار محمد حسن. دایی حسینم شمه قبل آمده بود تهران. محمد علی رفت استکان چای سرسر کشید. دایی حسین خندید و دستمال ابریشمیش را داد دست خواهرش. محمد علی نگاه کرد به ساعت مچیش. باید نیم ساعت قبل از حرکت اتوبوس توی گاراژ باشد. زن محمد حسن داخل شد و استکانهای خالی را جمع کرد تو سینی مسی. چادر نماز به سر داشت با مقنعه‌ای سفید. رفت و برگشت. قرآن و کاسه آب را گذاشته بود توی سینی. محمد علی یهو از جا بلند شد. مادر ایستاد جلوی در و سینی را گرفت بالای سر. وقتی مادر در خانه را باز کرد سر جایش میخکوب شد. با دهان باز زل زد توی صورت در هم ریخته محمد علی. محمد علی ساک به دوش رفت سر حوض. آب حوض پر بود از برگ‌های خشک با رنگ‌های جور و جور. دست چرخان توی آب. مادر ایستاد بالای سرش. محمد علی آستین‌هایش را بالا زد و جوراب‌هایش را از پا کند. وضو گرفت و یک راست رفت داخل اتاق. مادر سجاده را پهن کرده بود. چند دقیقه ایستاد به تماشا. بعد رفت داخل آشپزخانه تا محمد علی نمازش را تمام کند. مادر سفره غذا را چیده بود. نیم رو و چند تکه پیاز تند. زنگ به صدا در آمد. پسر بزرگ اشرف بود. آمده بود برای دعوت به روزه به خانهشان. محمد علی گردن کشید خواست صدایش بزند. رفت. زیر لب گفت: عجب بزرگ شده. مادر چهار زانو نشست کنار سفره. محمد علی لقمه‌اش را قورت داد. نتونستم تو ملایر تفون بیارم. دست و پامون بسته بودن. حتی کلاس فوق برنامه هم نداشتیم. تا تئاترتون میخواست ایراد میگرفتن. با مدیر و رئیس آموزش پرورش دهن به دهن شدم. حرفم دیگه رو نمیفهمیدیم. نامه زدم برگردم تهران. صبح رسیدم. رفتم اداره کل آموزش پرورش بالای شهر. نامه زدم برم خانسار درس بدم. فردا صبح راه میافتم. شادم همین امشب. مادر نگاهی به ظرف نیم روی نیم خورده انداخت و گفت: ماندم آخر عاقبت تو چی میشه؟ چی کار داری به حکومت و نظام آخه؟ درستو بده. محمد علی نگاه کرد توی صورت مادر، از جا کنده شد، لباس تن کرد. باید آقای طالقانی را میدید. با حرفهای او آرام میشد. راه افتاد طرف مسجد هدایت. نامه اداره آموزش پرورش را گذاشت روی میز مدرسه خانسار. نامه ای مهرموم شده. مدیر با دست اشاره کرد بنشیند. نشست و چشم دوخت به پنجره و عکس شاه که با لباس نظامی ژست گرفته بود. آه بلندی کشید و رو صندلی جابجا شد. مدیر با دقت مهر را کند و عینک زد به چشمهای گردش. قاب فلزی عینک فرو رفت تو لبهای گوشت آلودش. نامه را چند بار خواند و سر تکان داد. بعد از این همه مدت انتظار دبیر تبعیدی می فرستن. محمد علی با شنیدن کلمه تبعید از جا بلند شد. من تبعید نشدم. من فقط نتونستم با مدرسه ملایر کنار بیام. امیدوارم اینجا دست و پامو نبندن. من اومدم درس بدم، نه کار دیگه. مدیر نگاهی به قد بالای محمد علی انداخت و نامه را گذاشت تو پاکت. زیر لب گفت: خدا کنیم. و بعد رو به محمد علی کرد: تشریف ببرید سر کلاسی که ناظم راهنماییتون میکنه. با صدای خشن ناظم برگشت. پیرمردی بود که روزهای آخر خدمتش را میگذراند. به دنبالش راه افتاد. بچه‌ها با دیدن ناظم و معلم جدید از صدا افتادند. محمد علی لبخندی زد و داخل کلاس شد. از همان روز اول بچه‌ها را آماده کرد برای خواندن قرآن. جلسات روحانی و تفسیر قرآن روزهای جمعه برگزار می‌شد. تا روز امتحان فوق لیسانس جای محمد علی گوشه اتاق بود. فقط شب‌ها به مسجد هدایت می‌رفت. تا صبح چشم می‌دوخت به کتاب‌هایش. بچه‌های مسلمان باید بیشتر بخوانند. این طور خدا راضی تر است. حرفای آقای طالقانی یه لحظه‌م از یادش نمی‌رفت.
با ما همراه باشید. این داستان ادامه دارد.
برنامه من رجائیم تقدیم حضورتون شد از رادیو سبا. بار دیگه گرامی می‌داریم هفته دولت رو و تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما و گرامی می‌داریم یاد شهید رجائی و شهید باهنر رو. همچنان با رادیو سبا همراه باشید.
کنار قدم‌های جابر سوی نینوا ره سپاریم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند فراخوان انتخاب شعار رادیو اربعین.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره.
ویژگی های شعار مورد نظر: کوتاه و گویا، دارای جنبه‌های احساسی، ماندگاری سریع در ذهن، ارتباط قوی و قابل درک با مأموریت رادیو اربعین.
شبیه رباب و سکینه برای شما بی‌قراریم، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری.
صاحبان ایده‌های نو می‌توانند تا 10 شهریور شعار مورد نظر را به سامانه پیامکی 30777-80 ارسال کنند. معاونت صدای رسانه ملی به 5 شعار برتر هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می‌کند.
کنار قدم‌های جابر
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی
ستون‌های اینجا دراما به شوق حرم شماری.
چه زیباست آسود خیال در خلوت سرای دل نشستن و نماز عشق خواندن. همراهان عزیز رادیو سبا، به آگاهی شما میرسونم ساعت قرار عاشقی امروز با خداوند 13:06 است.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز پنجشنبه 4 شهریور: عذاب دردناک وعده داده شده در آیه 19 سوره مبارکه نور شامل کدام گروه می شود؟ گزینه 1، کسانی که با زبان مؤمنین را آزار می دهند. گزینه 2، آنان که به اموال مؤمنین دست درازی می کنند. گزینه 3، کسانی که علاقمند به شیوع زشتی ها در میان مؤمنینند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qu بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمودند برای تربیت کردن خود همین بس که از آنچه در دیگران نمیپسندی دوری کنی. در این لحظات ناب از همه شما هموطنان عزیز التماس دعای خیر داریم و برنامه نوبت عاشقی رو به اتفاق هم میشنویم.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرقی‌ها، پای آن کاج بلند،
گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید. هر کاری که ما در طول زندگی انجام میدیم فوایدی داره که بعضی وقتا خودمون ازش غافلیم. مثلا اگه کسی درس میخونه و مدرک میگیره، علاوه بر دانش و موقعیت اجتماعی که به دست میاره، چیزهای دیگری رو هم دارا میشه که گاهی ازش غافل میمونه. عبادت هم همینه. وقتی با وجودت آغشته بشه، ناخودآگاه و بدون اینکه بخوای کارهایی که تو رو به بیراهه بکشه انجام نمیدی. امام باقر علیه السلام برای اینکه دست نیاز به سوی کسی دراز نکند، تا آخر عمر خود به کشت و زرع و باغداری و کشاورزی مشغول بود و با اینکه پیرمرد ناتوانی شده بود، اصرار داشت که خودش شخصاً به کار کشاورزی بپردازد. روزی از روزها در حالی که دو غلام امام در کنارش بودند، مشغول کشاورزی بود. شخصی به نام محمد ابن منکدر این حال امام را دید و تعجب کرد و با خودش گفت بهتر از نزدیک بروم و امام را از این کار مشقت آور و کارگرانه باز دارم. پیش رفت و گفت یبن رسول الله، شایسته نیست که شما با این اصل و نسب شریف اینچنین خود را مثل کارگران به زحمت بیندازید و با این کهولت سن زیر این آفتاب سوزان مشغول کسب مادیات باشید. امام باقر علیه السلام از حرفای او ناراحت شد، اما محمد ابن منکدر همچنان به زن خودش نصیحت می‌کرد. یبن رسول الله، خدای ناکرده اگر در چنین حالتی فرشته مرگ به سراغ شما بیاید، چه جوابی داری به او بدهی؟ بهتر است این کارها را رها کنی و آخر عمری در گوشه‌ای بنشینی و مشغول عبادت و راز و نیاز با خدا باشی. امام باقر علیه السلام که به سختی بر پای ایستاده بود گفت من افتخار می کنم که فرشته مرگ در این هنگام سراغ من بیاید، زیرا کسب روزی حلال عبادت و اطاعت از خداوند است، پس من در حال عبادت خواهم مرد. امام ادامه داد من کار می کنم تا از اشخاص لعین بی نیاز باشم و دست نیاز به سوی آنان دراز نکنم. همچنین من کار می کنم تا فرد مفیدی برای جامعه باشم، نه اینکه مایه ننگ و سربار دیگران باشم. محمد ابن منکدر از شنیدن جوابهای امام سرش را به زیر انداخت و گفت یبن رسول الله، از گفته های خودم پشیمانم. من گمان می کردم که شما را نصیحت می کنم، اما اکنون شما مرا نصیحت فرمودید و من فهمیدم که اشتباه فکر می کردم. خدا به شما جزای خیر دهد که مرا از گمراهی نجات دادید و راه درست را به من نشان دادید.
ولله غیب السماوات والارض والیه یرجع الامر كله فاعبده وتوکل علیه وما ربك بغافل عما تعملون.
و نهان آسمان ها و زمین از آن خداست و تمام کارها به او بازگردانده می شود، پس او را پرستش کن و بر او توکل نمای و پروردگار تو از آنچه انجام می دهید غافل نیست.
به نام خدای الرحمن و سلام. یکدیگر رو می‌خوانیم به موضوع زیبا، شیرین و مؤثر عبادت. و در مسیر این عبادت و عبادت شناسی به روش قرآنی سوره مبارکه هود آیه 123 می‌تونیم نتیجه بگیریم که توجه خدا به عابدان و خداپرستان، یعنی همه توجه بنده وقتی میشه خدا، خدای احد و صمد نیز به آن بنده عابد و زاهد، اون عبادت کننده با اخلاص توجه می‌کنه. آیه رو براتون می‌خونم. و نهان آسمان‌ها و زمین از آن خداست و تمام کارها سرانجام به او بازگردانده می شود. پس او را پرستش کن و بر او توکل نمای و پروردگار تو از آن چه می کنید غافل نیست. ببینید در این آیات و زمینه‌های بروز و ظهور رفتار توحیدی ما یه نتیجه می‌گیریم. اولا یه تذکر میده خدا کیست؟ آن خدایی که نهان آسمان‌ها و زمین از آن اوست. تمام کارها سرانجام به او بازگردانده می‌شود. یعنی با شناختن هدف در خلقت انسان متوجه یه اصل بزرگ میشه. خالقیت خدا، رازقیت خدا، رب، او ربه. یعنی هم الله و اله، هم ربوبیت داره، هم الوهیت و هم ربوبیت. یعنی هم همه آن چیزی که شایستگی است برای یک خدا، خدای الله الصمد دارد. و ای انسان، حالا که در برابر خدای خودت قرار گرفتی، به قول امام سجاد علیه السلام میگه من تشخیص دادم، من رسیدم توسط هدایت هادیان به اینکه خدای من چه خدایی است و چه صفاتی داره، چه افعالی از او صادر میشه. توحید او رو شناختم و بعد این شناختن است که او رو میپرستم و بعد این معرفت در من اثر برانگیخته. حالا که به این اثر رسیدم، از جمله آثار اینه که توجه با محبت خدا رو نسبت به خودم برانگیختم، رابطه رو ایجاد کردم به جان دوست که غم پرده شما رو ندارد، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید. توجه خدا به عابدان و خداپرستان به این شکلی که میگه پروردگار تو از آنچه میکنید غافل نیست، متوجه شماست. و این اثر قلبی ایجاد میکنه که دوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم. همه شما رو به خدا میسپارم و میگم خدا نگهدار.
توی این دنیای پر از اتفاقهای غیرقابل پیشبینی، اگه هیچ پناهی نداشته باشیم مطمئناً زیاد دووم نخواهیم آورد. نماز میتونه به ما یادآوری کنه که توی لحظه های زندگیمون تنها نیستیم.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو بزنیم.
بخوان.
بسم ربک الذی خلق.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
منم نیازمندی که به تو نیاز دارم.
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره روم آیات 54 تا 60. قاری استاد محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد